به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. با اپیزود 23 رادیو بیدار با شما هستیم. تا حالا به فکر راه انداختن یک استارتاپ بودید؟ در این راه چه مسائل و مشکلاتی پیش روی شما خواهد بود؟ استفاده از مفهوم استارتاپ در دوره حباب .com در دهه 1990 رایج شد. اما در واقع اولین استارتاپ شرکت IBM بود که بیش از 80 سال پیش از اون در سال 1911 تأسیس شده بود و تونست خودش رو به عنوان یکی از غول‌های تولید کننده نرم افزار دنیا معرفی کنه. از دیگر استارتاپ‌های قدیمی و بسیار موفق میشه به شرکت اپل اشاره کرد و یا گوگل که سالها بعد در سال 1998 آغاز به کار کرد ولی فوق‌العاده موفق بود. راه‌اندازی استارتاپ خیلی جذابه، اما آیا دیر نشده؟ هنوز هم میشه یک استارتاپ موفق راه‌اندازی کرد؟ و چرا بیشتر اونها شکست می‌خورند و چطور یک سرمایه‌گذار مناسب پیدا کنیم؟ در این اپیزود به مسائل مرتبط با استارتاپ‌ها و همچنین سرعت رشد استارتاپ‌های کانادایی می‌پردازیم.
سلام خدمت دوستان عزیز، رادیو بیدار اپیزود 23 در خدمت شما هستیم با موضوع اکوزیشن و چگونگی تک شاخ شدن استارتاپ ها. دوستانی که این هفته شرکت دارن، آقا محمد، آقا مهدی، آقا امین و خود منم شریف در خدمتون هستیم.
اصطلاحا به شرکت هایی میگن یونیکورن که بالای 1 میلیارد دلار بیارزن اینجا. و آیا اصلا این شرکت که 1 میلیارد دلار میارزه چه کارهایی میتونه انجام بده؟ بعدش میتونه که بره توی سهام بازار بورس یا اینی که میتونن که شرکت های بزرگتر بخرنش؟ یه خبر داشتیم که آیا اکثر شرکت های یونیکورن یا تکشاخ ها تو کانادا تو صنعت نرم افزارن؟ میگیم که اکثر یونیکورن ها تو کانادا همچنان در حال رشدن و ارزششون بیشتر میشه. دو سال 2021 که گذشت حدود 1000 تا شرکت استارتاپ خصوصی تو کل دنیا بیشتر از 1 میلیارد دلار ارزششون شد، که این شرکت ها اصطلاحا وقتی که بالای 1 میلیارد دلار ارزششون میشه بهشون میگن یونیکورن. تو گزارش به گزارش دی بی اینسایت این رقم به نسبت به سال گذشته 69% هم بیشتر شده بود. استارتاپ های کانادا هم همگام با استارتاپ های دنیا رشدشون زیاد شده. شرکت اسنت کامپلیانس، سازنده نرم افزار مدیریت زنجیره تامین که تو اتاوا هست، ارزش حدود 350 میلیون دلار شد، 350 میلیون دلار آمریکا. این شرکت گفت که یکی از بزرگترین افزایش ها تو تاریخ شرکت نرم افزاری کانادا است. ولی چرا این شرکت های یونیکورن زیاد شدن؟ اکثر شرکت هایی که کانادا هستن به خاطر همسایی جنوبیش که امریکا هست و به خاطر فرهنگی که و اقتصادی که خیلی در هم تنیده دارن، این شرکت ها توسط شرکت های امریکایی خریداری میشن و به شبکه سرمایه امریکایی میپیوندن. آقای چارلز پلانت که بنیانگذار پروژه ناوال هست میگه سازمانی که به شرکت‌های فناوری نوظهور کمک می‌کنه، میگه سرمایه‌گذاری خارجی داره سرمایه‌های بزرگتر، روابط بهتر با کارمندان ارشد احتمالی و احتمالاً شبکه‌های بهتری هستن. میگه که شرکت‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران آمریکایی تأمین مالی میشن، زودتر پول بیشتری به دست میارن، سریع‌تر هم رشد می‌کنن، تأمین مالی بیشتری دریافت می‌کنن و بنابراین سریع‌تر به وضعیت یونیکورن سوق داده میشن. برخی از این بزرگترین معاملات سال 2021 از حمایت قابل توجهی که از سمت سرمایه گذارای امریکایی بودن برخوردار میشن، که از سمت سافت بانک تو دور 268 میلیون دلاری شرکت مالی آنلاین کلیر کو گرفته تا سرمایه گذاری تی سی وی تو استارتاپ فناوری هویت ترولیو با 476 میلیون دلار که سری دی هست. در واقع اکثر این یونیکورن ها تو کانادا تو صنعت نرم افزارن و خدمات اینترنتی مثل شرکت فیگمنت، پوینت کلیک کیر و ویزیر. ولی میگه که تو سال 2022 آیا این سرعت هم ادامه داره، پیش بینی میشه که بله. کریستیان آلبینسون مدیر عامل شرکت کامیونیتک، یه شتاب دهنده تجاری و اکسلراتور تجاری مستقر تو واترلو، میگه که کانادا الان تعداد زیادی از فاوندرای این شرکتایی که تو مقایسه جهانی دارن رشد میکنن وجود داره. میتونیم انتظار داشته باشیم که شاهد پیوستن بیشتر به رده های کلیو اند فیر، اپلای بورد، که جالب این شرکت اپلای بورد مؤسسش ایرانی هست، آقای مارتین بصیری و برادرانش، که امیدواریم که یه شب ما بتونیم که مصاحبه با ایشون داشته باشیم، D2L و مگنت فورنسیس. این شرکت ها هستن تو رده های یونیکورنن. اما ممکنه تو سال 2022 پروژه ناوال با علاقه این 5 تا شرکتی که حمایت کرده میتونه که به موقعیت استثنایی دست پیدا بکنه. خب این یک خبر اول بود که از سال 2021 چه اتفاقی افتاد و 2022 پیش بینیش چه جوری هست، و بعدش هم یک مقاله دیگه داریم که نسبتاً بلند بالاست که شرکتایی که خرید و فروش میشن به چه صورت هم، و اینه که مزایای اینه که شرکت کانادایی بیشتر توسط شرکت های امریکایی خریداری میشن چی هست و به چه سمت پیش میره. احیانا کسی شنیدید که بتونه که سرمایه جذب بکنه شرکتشو بفروشه، یا اینه که آیا اصلا تا حالا به این فکر بودیم خودمون که همچین کاری رو انجام بدیم یا نه؟ چون شرکت های نرم افزاری بزرگترین شرکت هایی هن که حجم زیادی از استارتاپ ها رو به خودشون اختصاص میدن.
بله، من از سمت خودم بگم، استارتاپ های مختلفی و همیشه من دورورم دیدم، بعضی از دوستان بودن، خودم هم با یه تعدادی از دوستان یه کار مشابه رو شروع کردیم. یه کرو داره که ببینیم چجوری یه استارتاپ میتونه دوام بیاره توی مارکت. سال اول حدود 90% استارتاپ ها از بین میرن، همونطور که شما گفتین استارتاپ ها اصطلاحا فیل میشن، و سخت ترین سال معمولا سال اوله. بعد از اون هرچی میره جلوتر استارتاپ استیبل تر میشه، طوری که یه آمار بوده برای سال 2019 که میگفته که 90% استارتاپ ها سال اول از بین میرن، 21%شون تو سال اول، 30%شون در سال دوم، 50%شون تا سال پنجم دیگه از روزگار محو میشن. کم کم دیگه دارن به استیبیلیتی میرسن. ولی اگر یک استارتاپ 10 سال از عمرش بگذره دیگه اون استارتاپ دیگه نیست، دیگه بعد شده یک شرکت ثابت. و معمولا استارتاپ هایی که 70% استارتاپ ها تا سال دهمشون از بین میرن و باقی نمیمونن و فقط میتونن ادامه پیدا کنن بعد از سال دهمه که دیگه اون اصطلاحا دیگه استارتاپ نیست. البته از اون طرف ماجرام هست، بعضی شرکت ها دوست دارن استارتاپ بمونن، حتی در حالی که مثلا من با یه شرکتی کار میکردم، شرکت حدوداً شرکتی بودش که 15 سال بود داشت فعالیت میکرد، ولی سازوکارش و سیستم داخلیش رو استارتاپ نگه داشته بود به خاطر مزایایی که استارتاپ داره، از جمله این که شما وقتی که میگی استارتاپ دیگه توقع یک آفیس بزرگ و مجلل نداری، توقع یک سیستم جدای HR یا بیمه خیلی خاص و خدمات به کارمندا نداری، شما میتونی کماکان از مزایای دولتی استفاده کنی و کمک‌هایی که هستش، از جمله من میدونم مثلا برای بخشش‌های مالیاتی هستش، شما میتونی کوآپ‌های خوبی بتونی بگیری، بخشی از حقوق کوآپ رو دولت میده، یا حتی شما میتونی خیلی از هزینه‌هایی که انجام میدی رو جز هزینه‌های استارتاپ و کارآفرینی حساب کنی. این دوستان این کارو می‌کردن و استارتاپشون رو اکسپاند کرده بودن و دوست داشتن از حالت استارتاپ بیرون نیاد. ولی 10 سال که از یک استارتاپ بگذره دیگه که اون به اون شرکت میشه گفت یه شرکت پایدار، و 70% شرکت‌ها به سال دهم نمیرسه.
خبره یا آقای شریف دا خبره خیلی خوبی بود واسه ما، یعنی واقعا به همون انگیزه داد که تکلیفمون روشن شد الان که به فکر استارتاپ نباشیم. البته
استارتاپ واقعا کار سختی، جدا از حالا اگه به پول برسه خوبه، خب ولی واقعا بخش بزرگیش روحیه‌ای میخواد که آدمای میرن سمت استارتاپ که اصطلاح خودمون میگن من کارمند نمیتونم باشم یا حرف رئیس نمیتونم گوش کنم یا میخوام رئیس خودم باشم، این ظاهر قضیه است، ولی میزان کار و حجم کاری که انجام میدی و سختی که باید بکشیم واقعا زیاده. مخصوصا میگم اون سالهای اول و بتونی از رقیبات توی اون بازار پر رقابت بتونی سالم بیرون بیایی و به پول برسی واقعا کار سختیه و یه صداش سکریفایس میخواد، از خود گذشتگی میخواد که حقوق نگیری ولی ساعتها آن لیمیتد شب و روز کار.
دقیقا همینه. من خیلی دیدم که مدت زمانی رو بار میکردم برای شرکتی همین کسب تجربه کردم و بعد به این فکر رسیدم که نه الان من دیگه خودم میتونم کار انجام بدم، بدون توجه به این که خب این شرکت هایی که به اینجا رسیدم و شما رو استخدام کردم بک‌گراند شما هیچ وقت نمیبینید. حتی شرکت های های تک حالا زمین تکنولوژی دارن کار میکنن باید مدام به روز باشن و رقیب براشون خیلی زیاده. اگه که شما برای مثال یک حسابدار باشید بازارش مشخصه و هیته کار مشخصه و خیلی از کسایی که حسابداری کار میکنن میتونن برای خودشون کار کنن، برای مثال یک شرکت به نام خودشون ثبت کنن و شروع کنن به کار کردن. بعد وقتا کار کسب زیاد خوب میگیره، افراد جدید رو استخدام میکنن، یه نفر دو نفر گاهی حالا خیلی دیگه توسعه پیدا میکنه. اگر هم نشد که خب اون فرد کاراشو بلده، مشتریشو بالاخره داره، حتی تو این شرایط فرد میتونه به طور پارت‌تایم برای یک جای کار بکنه که درآمد داشته باشه و در کنارش کار خودش رو انجام بده. اما زمینه تکنولوژی به طور خاص نرم افزار واقعا اینطور نیست و اصلا مثلا با رقابتی که وجود داره تو اروپا و امریکای شمالی اون فرد واقعا باید این یو به تنش بماله که 5 سال تا 10 سال همه فکر میکنن که خب دیگه من برای خودم کار بکنم هر وقت که بخوام میرم مرخصی، هر وقت بخوام دیگه از کسی مرخصی نمیخوام، ولی اینطور نیست. 5 سال تا 10 سال واقعا ددیکیت تمام وقتشو بذاره، یعنی صبح و ظهر و شبش و عصر و شبش باید بذاره. من اگه بخوام از تجربه خودم بگم توی ایران خودم تجربه ناموفق داشتم، یکیش خب تقریبا موفق بود، شرکتی بود که من بعداً بهشون ملحق شدم و بخش سهامشون رو داشتم و کار میکردم، اون هم و خوبم در فعالیت میکنه، به استثنای اون بقیه شکست خورد و عامل اصلی رو من میتونم اینو بگم که یک ویژن خاص و یک ویژن واقع بینانه نسبت به آینده نداشتیم و تعریف نکرد. یک ایده داشتیم، به ذهن رسید، خیلی هیجان داشتیم که انجامش بدیم. دوستانی که میشناختم برای مثلا من جمع کردم، شروع کردم باشون صحبت کردم، اونا هم پذیرفتم، ولی برای مثال برای من یک کار پارت تایم وقت بود، برای دیگران پارت تایم بود، یا قرار بود در کار اصلیشون این کار انجام بدم و اکثرا هم نمیشد. برای مثلا کار اصلیشون طولانی میشد، مشکل خانواده داشتن و اینقدر این پروژه طولانی میشد و زمان هامو جابجا میشد که اصلا نمیشد روش حساب کرد و محصول برسه و این میشد که برای من مثلا منحلش میکردیم و بعد یه شرکت دیگه با افراد جدید دیگه به همین ترتیب. بار دیگه توی کانادا به این فکر افتادم و خب سال اول این کار انجام دادم که خب اون رو هم همین وضعیت دچار شد. من فکر میکنم که واقعا کسایی که قرار با هم دیگه کار بکنن یک باشن، یک منشور رو بین خودشون بنویسن از اینکه قرار چه کار انجام بدن، اهداف باید واقعا واقع بینانه باشه بر اساس زمان، بر اساس بودجه، بر اساس توانایی هاشون، همه چیز رو از ابتدای کار میشه گفت که پیش بینی کنم و صحبت کنم و حرف بزنم. بعد از اون قضیه بود که خب من بعد از زمان دانشجویم اپلای کردم برای کار و خب استخدام شدم و اتفاقا یک از شرکته که شروع کردم به کار کردن یک شرکت استارتاپ بود که خب به نظر میرسید که خوب دارم پیشرفت میکنم، پول در میارم، اما این فقط ظاهر قضیه بود، خیلی ساختار خیلی در و داغون بود، از نظر توسعه نرم افزار پر از اشکال. یعنی من واقعا باورم نمیشه که شرکت داره اینجا، چرا؟ چون که اکثر پیکره شرکت دانشجو بودن یا اینکه اصلا هم دانشجو بودن یا اینکه اصلا استاد کالج بود، دانشجوش هم آورده بود، کسی که خوب کار کردن دور همدیگه کار انجام بدن. یه نفرش بود که واقعا عالی بود و میشه که مغز متفکره اونجا بود و ایراد اصلی هم ایراد دوم همینه که من رو زیاد دیدم تو استارتاپ ها به این دلیل که شرکت کوچیکه، یک نفر مغز اصلیه، اینقدر توانایی تکنیکی یه بالایی داره و زیادی داره که همه به اون متصل هستن، همه به اون احتیاج دارن. یعنی همیشه من خاطر میاد که هر روز باید منتظر بودیم که ایشون بیاد یا بدونیم میخوام چی کار انجام بدیم. من تقریبا هم یه چیزی ترسی داشتم که اگه نبود شروع کنم به کار کردن، ولی وقتی که میومد برای من تصمیم فرستاد باید اون انجام میدادم و این خب خیلی بد بود. تو ایران هم همین تجربه رو داشتم که این فرد خودش برای مثلا میتونه CTO خیلی خوبی باشه ولی الزاما خواست باشه CEO که اکزیکیوتیو باشه و این اشتباهه. از نظر فنی خیلی عالیه و تکنیکال خیلی عالیه و تمام وقتش رو باید فقط برای بود تکنیکال بذاره، چون که از نظر تکنیکالی میفهم پروژه رو، میتونه مشکلات رو هندل بکنه، تیم رو میتونه بالاخره یا خودش اگه قدرت مدیریت داشته باشه، اگه نه با کمک دیگران تیم رو موتیویت کنه و پیش بره. اما سی او واقعا وظیفش و شرطش فرق میکنه. یعنی سی او شرکت من الان توش هستم کسی هست که اصلا هیچ کار به کار تکنیکال نداره، کیفشبه هم داره، از این شرکت به اون شرکت اینوستور، از این کشور به اون کشور مسافرت میکنه، جلسه میذاره، کاری که انجام داده شرکت دستاوردها رو میگه، ویژن رو میگه، قرار چه اتفاق بیفته و فاند میگیره، شروع میکنه فاند میگیره و مشتریان پتانسیل رو پیدا میکنه، کسایی که جاهایی که میتونن بالقوه مشتری باشن اینا رو متصل میکنه به بخش مارکتینگ و بازاریابی، اونا شروع میکنن به کار کردن روی اون پروفایل ها و با مذاکرات در مثال یک مشتری خیلی خوبی رو معرفی میکنن، میبینن تو شرکت امضا میکنن و همچنین بنابراین شرکت روی پا هست و چه گفت که خیلی خوب پیش میره. اون شرکت استفاده بودم اون CTOش واقعا میخواست همه کار انجام بده و این اشتباه بود و خیلی وقتا هم در حقیقت گوش نمیکرد چیزی که به درسته و هم گفت که حرف گرمیدی درسته برای وقتشو نداریم. یعنی به گونه میخواد داشت همیشه هم میدیدم که میگفتن که ما اینقدر سرمون شلوغه، we are too busy to change، اینقدر سرمون شلوغه که نمیتونیم هیچ تغییر رو ایجاد بکنیم و این واقعا وحشتناک بود. واقعا بعد روی خاطرم میاد اون زمان بعض وقتا من ولی اکثرا بقیه اعضای شرکت تا دیر وقت کار میکردن شرکت، یعنی از صبح میومدن بعد نهارشون رو میکنن کار میکردن، شامشون رو میکنن کار میکردن تا دیر وقت میرفتن خونه، دوباره صبح زود بالا میشنن میان. حتی ویکند ها خاطرم هست برای من تست میفرستاد خود این فرد. من خاطرم میاد مثلا روی موبایلم ساعت 4 صبح میدونم که بیدار شده داره تست اساین میکنه. بعضی وقتا من میدیدم ساعت 1 صبح 2 صبح بچه ها بیدار هستن دارن کد میزنن خوش میکنن. اعتقاد کلن به پایپلاین دیوابس کلن نداشتن بزرگواران، کلن به اتوماسیون تست اصلا اعتقاد نداشتن. نگاه که نگاه بکن سایت ها وقت داره نگاه اتوماسیون بندیسیم یا فعلا انجام بدین، این مشتری انجام بشه، این انجام بشه، این انجام بشه و اینقدر بد بود که من یه جدا شدم و یه جورایی پشت دستم رو داغ کردم که واقعا تو کانادا به سمت هیچ استارتاپی نرم و این کار هم کردم.
ازشون آخرین بار که خبر دارین؟ الان این شرکت هنوز برقراره؟
نمیدونم واقعا. اگه سرچ کنم، اگه وبسایتشون باشه، اگه تو لینکدین باشن، چون که ببینید بعضی شرکت ها اینقدر موفق هستن توی معرفی خودشون شروع کردن که دیگران فکر کنن از بیرون به ما خیلی موفق و شروع میکردن به آگهی آنگردن و نیرو هم فکر کردن که خب اینا خیلی عالیه و ما مدام اینترویو میکردن و اصلا قرار کسی رو بگیرن. داشتن این جواب میدادن که ما خیلی الان وضعمون عالیه خوبه، هی داریم بزرگتر میشیم، داریم این مثلا یه آفیس داشتن بغلش هم خریدن و با هم خریدن البته. یعنی خب اون بود بیزنس البته بلد بودن، بنابر دلایل اون بود بیزنس رو بلد بودن، ولی یه شکل بزرگ این بود که اینکه دقیقاً میخوان چیکار بکنن مشخص نبود. مثلا سر وبسایت داشتن که ممبرشیپ میفروختن یه چیز شبیه آمازون کیندل، بعد که خودشون درآمد داشته بود. بعضی طرف مشتریان هم میگیرد و مشتری میگفتن که برای اونا هم وبسایت رو از روی همه وبسایت رو بسازن با هم ساختار، ولی کد اصلی ایراد داشت، از روی اون کد مثلا کپی میشد تو افتاد زیاد، مثلا 100 تا وبسایت داد در میومد، کد اصلی تست نشده بود، اتوماسیون نداشت و بنابراین باگش همه اون سایت ها پخش میشد و واقعا چیز ترسناکی بود. گاهی اوقات پیش میاد این شرکت ها میتونن بالاخره خودشون رو زمین بکشن، حالا بر اساس شانس یا بر اساس حالا خلاقیت هایی که دارن یا سخت کوشی که دارن به یک جا برسن. اما نکته اینه که به یک حدی که این شرکت ها میرسن باید تصمیم بگیرن آیا میخوام همین روند ادامه بدن. وقتی شرکت رو بفروشن به یک شرکت بزرگتر، اون شرکت بزرگتر، شرکتی که مادر دیگه میاد و خیلی از پروسه ها رو که قبلا استاندارد شدن براشون مطالعه شده اپلای میکنه برای شرکت. بنابراین اون افرادی که نمیتونن مچ بشن اینا بالاخره اخراج میشن، افراد جدی از داخل شرکت بزرگتر وارد میشن، یعنی که مدیریت شرکت کلا عوض میشه. گاهی اوقات شرکت خودشون مجبور میشن که یک مدیریت جدید بیارن و مجبورن که بهشون سهام بدن، بهشون دستمزد بالا بدن، دستمزدی که تقریبا هیچ کدومشون نمیگیرن، به این امید که بتونن ادامه بدن. حالا من توی ادامه صحبت یک مبحثی رو زمینه یه حالا بیشتر زمینه بحث که نمبزار هست ولی پیش اپلا کرد به شرکت های ستارتاپ که میخوان مچور یا در حقیقت بلیق باشن.
خواهش من در ادامه حرف شما من یاد اصطلاح تکنیکال دپت افتادم که یه اصطلاحه که دقیقا مثلاً شرکت‌های مختلفی دوچارش میشن، الزاماً هم استارتاپ نیست، شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های چند ملیتی حتی این اتفاق براش میفته. تکنیکال دپت یعنی شما بخوای یا نخوای بالاخره باید به سمت تکنولوژی بروزتر مایگریت بکنی و این مسلماً مهاجرت به سمت تکنولوژی بالاتر و آپگرید کردن سیستمتون همیشه هزینه داره، اینو قبول داریم، ولی هر چقدر شما اینو عقب‌تر بندازی و این بدهی که شما به تکنولوژی داری عقب‌تر بیفته، هزینه مایگریتد داره بزرگتر میشه. و تکنیکال دپ تو چند مرحله میدونن، از آرکیتکچر دپ، بیلد دپ، کد دپ، تست دپ، سرویس دپ، تست اتوماسیون دپ، پروسس دپ، حتی پیپل دپ. شما بعضی وقتا مجبوری منابع انسانی تو بخوای آپگرید کنی و هزینه داره. و من همین خاطره رو دارم، شرکت هایی که تو همین کانادا من شوکه شدم، روز اول وارد شرکت شدیم و اینا چیزی به اسم اسکرام نداشتن و من تعجب داشتم میمونم که شما الان سیستم کاری بورد چه کاری انجام میدین، چه جوری کارا رو ترک میکنین؟ و جوابش خیلی جالب بود، ما وقت نداریم برای و رئیسمون گفتش که آره ما وقت نداریم برای اسکرام مستر، بخوایم اسکرام و دیلی میتینگ و اینا وقت ما رو میگیره. و اون شرکت من الان چند سال ازشون دورم ولی اطلاع دارم که دارن به هزینه زیادی سعی میکنن خودشون رو بروز کنن.
چهار پنج تا سوال به نظرم رسید اینجا یادداشتش کردم که حالا اصلا روش بحث بکنیم. یکی بحث بین اختلاف بین کارآفرین با کسی که سلف امپلویده، یعنی کسی که واسه خودش کار و کسبی راه میندازه ولی با کسی که دیگران تحت پوشش میگیره. یا یکی بحث سن و سال افراد بود که تو استارتاپ شرکت میکنن که حالا جالب بود برای خود منم، ممکنه که افرادی که نوجوانن و یه ذره تجربهشون کمه توی استارتاپ یه ذره هیجانی عمل میکنن، خیلی دوست دارن که اسم شرکت روشون باشه یا اینکه سهام یه شرکتی رو داشته باشن یا اینکه مالک یه شرکتی باشن، خیلی بیشتر درگیر احساسات میشن. ولی کسایی که ممکنه که تجربه بیشتری داشته باشن خیلی به اون اسم نگاه نمیکنن ولی به آورده مالیش یا به اثرگذاریش شاید بیشتر نگاه میکنن. یکی بحث قوانین مربوط به بین مؤسسین افرادی که با هم شریک میشن، چقدر با هم میمونن، چقدر به هم وفادارن، چقدر اصلا چه پارامترهایی باعث میشه که از هم جدا نشن و این شرکت حلقه واسطشون بشه. چهارمین چیزی هم که یادداشت کردم مفهوم اصلا خود استارتاپ، به این مفهوم که ما اگر که یک نفر یه بیزینس کوچیکی میخواد برای خودش راه بندازه، ما یه مغازه رو مثال میزنیم، یه مغازه خاربار فروشی سوپرمارکتی میخواد برای خودش راه بندازه، خودش اگر همه کاره باشه به این معنی هست که خودش تامین کالا میکنه، خودش فروشنده است، خودش حساب داره، خودش نظافت چیه و همه کاراشا داره خودش انجام میده. ولی وقتی که دو نفر، سه نفر، چهار نفر میشه، یعنی یواش یواش این شرکت رشد میکنه که این مغازه بزرگتر میشه، افراد مختلف به کارهای تخصصی تری گرایش پیدا میکنن. این مفهوم غیر استارتاپیه، یعنی یک شخصی از پایه و اساس خودش اومده یه سری کارا را بنیان گذاشته و اومده بالا. ولی استارتاپ به این مفهوم برای من جفت داده که میخوان که چند نفر یه دفعه بهتره کنن، یک کاری را از قبل آماده کردن یا حرفه‌ای یه کاری هستن و میخوان که یک شروع مشخص و یک پایان مشخصی داشته باشن، مثلا ظرف یک سال، یک سال و نیم، دو سال یا پنج سال، یه مدت محدودی از نقطه A به نقطه B برسن. اون نقطه B هم معمولا خیلی بزرگه، خیلی میخوان که ایدهشون خیلی خلاقانه است، میدونن که بازار چی هست. برای همین هم شاید علتش این هست که بالای 90% استارتاپ شکست میخورن، که خیلی از افراد هیجانی عمل میکنن، فکر میکنن که اگر که با انرژی بالای بیان خیلی کارا را پیش بردن، ولی نمیدونن که پشت یا پیریزی این شرکت استارتاپ باید انقدر محکم باشه که اگر که رشد کردن این بتونه که خودشا حفظ بکنه. و مفهوم پنجم مفهوم استاک آپشن بود که روش بحث بکنیم. برای اینکه یادمون نره من باز مرور بکنم تفاوت بین کارآفرین و کسب و کار کوچک، سلف امپلوید و آنترپرنور، سن و سال افراد استارتاپ، قوانین مربوط به روابط بین مؤسسین استارتاپ، مفهوم استارتاپ که تفاوتش با شرکتی که از پای آروم حرکت میکنه چی هست، و پنجمش هم که استاک آپشن. رو هر کدوم از اینا اگر که صحبتی دارید بفرمایید.
در مورد تکنیکال دپتی که شریف گفت صحبت کرد، اینو ما زیاد می‌بینیم مخصوصا توی شرکت‌های کوچیک‌تر و شرکت‌هایی که بزرگ می‌شن، بنا به اینکه گاهی اوقات اون ساختار سازمانیشون بسیار پیچیده است. برای مثال احتیاج به یه پول ابزار خاصی دارن برای که کاری خود به خصوصی انجام بدن و براشون نمی‌خرن، برای مثال اون تولزو هزینه نمی‌کنن. اینا مجبورن که بیان یک جور دیگه اینو انجامش بدن. برای مثال تصور کنید که احتیاج دارن به تست کیس منیجمنت که تستا رو منیج بکنن، تست کیس ها رو مدیریت بکنن. خب نرم افزار اصلی خود شده، یا باید از نرم افزار اوپن سورس استفاده کنن که یکی دو تا نرم افزار اوپن سورس هست که زیاد هم چنگی به دل نمیزنن، و چون که حالا یا نمیتونن رو تهیه بکنن مجبورن که برای مثال از اکسل استفاده. اکسل جوری میتونه انجام بده ولی واقعا کارش این نیست. و وقتی که تست کیس بسیار زیاد شدن و الان دیگه شرکت به یه جای خاصی رسید که الان توانایی خرید داره، یک زمان زیادی رو لازمه که تمام اون تست جوابهای تست قبلی رو از توی این فایل های انفرادی ایندیویژوال بخوان وارد بکنن توی اون نرم افزار اصلی و بعد شروع و اون ادامه بدن. یا اینکه در ابتدای کار اون شرکت وقتی که داشته استخدامی رو انجام میداده، بعد رو استخدام کرده که واقعا مناسب نبوده، اما از روی ناچار یا به اشتباه فرد رو استخدام کردن و اون فرد یک چیز رو پایه ریزه کرده تو اون شرکت به وجود آورده. بعد از اون تمام کسانی که میخوان استخدام بشن، اینو من زیاد دیدم که شرکت دیگه میاد توی جاب ریکوایرمنت و دیسکریپشن همون کارهایی که ما نرم افزارهایی که اون چیزی که راه بدی رو که نفر قبلی گذاشته رو دیگه ناچاران ادامه میدن و مدام مثلا جاوا بلد بوده اون کار رو جاوا انجام داده، از اون بعد دیگه هر کسی میخوان استخدام کنن برای اون پوزیشن جاوا باید بلد باشه و ازش بخوان.
در باب سوال آقای نادی که تفاوت انترپرنر و یک شرکت کسب و کار کوچیک فرقاش چیه، اینا تعریف‌های انتزاعی هستن و همین خیلی هر جا که برین مثلا مقالات مختلف تعریف‌های جدایی دارن، ولی کلاً کارآفرینی با اشتغالزایی فرق داره. اینو اول باید بدونیم. اشتغالزایی یعنی که شما یک کسب و کاری راه میندازی و به نیت اینکه این کسب و کار میتونه افرادی رو شاغل کنه، ولی کارآفرینی ممکنه حتی تون کارآفرینی که کردین یک نفر رو یا دو نفر مثلا ماکسیموم اشتغال ایجاد شده باشه، اما به واسطه اون اشتغالتون بر مبنای طرح جدیدی هست، یک محصول جدیدی، یک ایده خلاقانه است، یک کاریه که قبل از این نبوده، محصولیه که یک نیاز جدیدی رو داره برطرف میکنه. در حالی که توی بحث کسب و کارهای کوچک الزاماً این نیست و میتونه یک محصولی رو که شرکت‌های دیگه هم تولید کردن شما دوباره ادامه همون باشه و دوباره بخواید یک محصول دیگر تولید کنید. مثال میزنیم یک کسب و کار کوچیک مثلا یک مغازه کتاب فروشی، ولی کارآفرینی میشد وبسایت آمازون که سایت ابتکار کتاب فروشی رو زد. حالا همین قضیه. یا مثلا بخوایم انترپرنر یا کارآفرینی بگیم، مثلا یک چیز جدیدی ایجاد شد، ایر بی ام بی، اوبر، اینا نبود، این ایده اصلا نبود، این ایده خلق شد. ولی اگه مثلا اون آقا میومد میگفت خب من یه تاکسی میخرم یا 10 تا تاکسی میخرم و سرمایه گذار هم جمع میکنم، 100 تا تاکسی میخرم و یک خط تاکسی رانی جدید را میندازم، حالا قیمتش هم کمتر باشه که بخواد رقابت کنه با تاکسی های موجود، اون این نمیشد اسمش رو بذاریم انترپرنر. کلمه انترپرنر هم تو ویکی‌پدیا که نگاه کنین یک کلمه فرانسویه، از تعهد میاد، یعنی متعهد شدن. اینی که وقتی که دارین یک ارزش مادی و معنوی خلق میکنین، قرار ریسک های ناشی از اون خلق ارزش رو بپذیریم. پس قرار هزینه زیادی رو اون شخص انترپرنر که میخواد حالا منجر به استارتاپش بشه، هزینه رو باید تقبل کنه. آقا امین خیلی ساکت، شما
صحبت هایی که میکنم مرور خاطرات برای منم هست.
بفرمایید شما خاطره استارتاپتون رو بفرمایید شما.
بله، حالا یه چیزی در اولش بگم، جناب نادی فرمودی داره آقای بستیری رو من از زمان کارشناسی میشناسم، آقای مارتین بستیری. آره ایشون نمیدونم من یادش باشه یا نه، ولی از دوستان زمان کارشناسی من بودم. ایشون از هم موقعش هم بسیار آدم خلاق و کلاً کارآفرینی بود. حالا البته کارآفرین با تعریف معلول تخصصی های شریف میگن، من خیلی جدا نکردم با این مارتین بستیری. بله بله، اون موقع یکی از افراد کارآفرین بودن. خدمت شما هر شما داره. من چیزی که در مورد حالا فرمودن جناب نادی و شما فرموده های شریف، تجربه‌ای که دارم ساختار کوچیک این شرکت های استارتاپ، مثلا سری قبلی که خودم کار میکردم، یه ایرادی که داشت این بود که ساختار کوچیک باعث میشد که تقریبا یه نفر همه کاره بخواد باشه و این خیلی مشکل ایجاد میکنه. مثلا همزمان رئیس شرکت باشه، کوردینیتور باشه، یعنی تو بحث‌های تخصصی تکنیکی حتما باید باشه، حضور داشته باشه، نظارت بکنه، نظر بده و کار رو بسیار پیچیده میکرد. یعنی تا متوجه هم نمیشد عادتا اوکی رو نمیداد. و حالا برای کسی مثلا بک‌گراندش AI نیست، مثلا بک‌گراندش مثلا ژنتیک بوده، من حالا چیز بگم، دقیقا خودش اعلام میکرد که بک‌گراند من ژنتیکه ولی شروع کردم برنامه نویسی این صحبت ها، شما میخواستید بحث تخصصی مثلا مال ماشین لرنینگ و اینا رو توضیح بده، خیلی کار رو پیچیده میکرد و خود من خیلی مشکل، اصلا کلا مشکل داشتیم با این قضیه. یا مثلا مهندس مکانیکی بود وارد شرکت میشد و تو تمام ما بحث برنامه نویسی حالا حضور داشتیم. به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات همینه به نظر من، که این کار رو اینجوری میکنه، یکم سخت میکنه تو این شرکت ها، هر کسی جای خودش واقعا نیست.
تو این نکته من یاد نکته سی او افتادم، در اینجا میگن که Chief Everything Officer، یعنی یه نفر همه کاره است به جای Executive for Everything.
شما بهتر میدید واقعا. خب هر کسی نمیتونه همه کاری انجام بده، یعنی واقعا شاید بگم هیچ کس نمیتونه همه کار تخصص داشته باشه، یه مقدار سخت میکنه کار.
حالا من حرف از تکنیکال دپت شد، خیلی وقتا میشه کسی این رو استخدام میکنن، فرد مناسب نیست برای اون کار و اون فرد توی اون استارتاپ میاد یک چیزی رو پایه میذاره و پایه‌گذاری میکنه و بعد از اون دیگه بقیه باید اینو لاجرم ادامه بدن، اگرچه کار اشتباهی هست، اگرچه انتخاب صحیح نبوده، برای مثال از یک پلتفرم یا از یک فریمورک استفاده کرده، از یک زبان معنویسی است به خصوصی استفاده کرده چون خودش بلد بوده و بعد از اون اگرچه سلوشن های دیگه خیلی بهتر هستن ولی گاهی اوقات خیلی دیره. کتابی هست به اسم How Google Works که یکی از نویسندگانش یکی از بنیانگذاران گوگل هست، البته سرگی برین و لری پیج نیست، کسی هست که جز اینوستور ها بود و فکر میکنم کتاب دارم اینجا، اریک شمیت و جاناتان روزنبرگ. توی فصل دومش یک جمله خیلی جالب داره، واقعا کتاب ارزشمندی این کتاب به نظرم، هر کسی که میخواد استارتاپ تأسیس بکنه کار میکنه حتما اول باید این کتاب بخونه و بعد شروع به کار بکنه، یعنی تجربیات بسیار ارزشمند توش نوشته شده، خیلی هم ساده. ولی جالب تری چیزی که من دیدم تو این کتاب اینه که میگه هر ارگانیزیشن، چیزی که عنوان شده تو این کتاب اینه که هر ارگانیزیشن و هر شرکت وقتی که تأسیس میشه یک هدف داره، یک هدف اصلی و نهایی داره که باید انجام بده، اما از اون هدف مهمتر یک هدف دیگه هست و اون استخدام
کسانی هست که شما رو بتونن به اون هدف برسونن. این کار، این وظیفه، وظیفه اصلی شرکته. اگه که شما بتونید کسانی رو استخدام بکنید که شما رو برسونن به اون هدف، کار اصلی رو انجام دادید. خیلی از شرکت هستن که دقیقاً میدونن که میخوان چه کار انجام بدن، منشورشون درست نوشتن، همه چیزشون رو درسته، ویژنشون هم صحیحه، اما وقتی که به استخدام میرسن، به انتخاب میرسن، انتخاب افراد میرسن، به نادرستی انتخاب میکنن. برای مثال کسی رو انتخاب میکنن که نباید انتخاب میکردن، یا کسی رو رد میکنن که نبایدش میکردن برای اون پوزیشن. و من فکر میکنم که این در حقیقت باتلنک اصلی ترین سوال هر شرکت هست، برای چه شرکت استارتاپ به طور خاص و شرکت بزرگتر. اگر که کسی وارد بشه و اونقدر خوب نباشه، تأثیر منفیش زیاد دیده نمیشه، بعد از جدا شدنش تأثیرش کم هست و از بین میره. ولی شرکت کوچکتر، یک نفر اگه که به نادرست داره کار انجام میده و به درستی اون کار نادرست و اشتباه انجام میده، زیانی که وجود داره مدت‌های زیادی شرکت باقی مونه.
تو اینجا من دو سه تا نکته رو یادداشت کردم، حالا آقا فرشادم که تشریف آوردن. موضوع این هست که رو بحث استارتاپ ها چه تجربیاتی داریم و چه جوری میشه که شرکت ها رو خرید و فروش کرد. همینجوری که توی نکته آخرتون فرمودید، بحث شناخت افراد متخصص هست. افرادی که دور هم جمع میشن استارتاپ میزنن معمولا با هم دوستن، یعنی از قبل هم میشناسن و درگیر ذره احساسات هم شاید میشن و بدون اینی که روی تخصص خودشون تمرکز بکنن، میگن چون با فلانی جور هستیم ما این کارا میکنیم، این شرکت ها راه اندازی میکنیم. ولی اگر که یه پول باشه، یه استخری باشه که افراد متخصص بیان خودشون رو معرفی بکنن و بگن که من چند ساعت در روزا یا در هفته را میتونم برای همچین ایدهی وقتم رو بذارم، مشابه کسایی که میان سرمایه گذاری میکنن، پول میذارن بابت انجام یه پروژه، کراودفاندینگ حتی انجام میشه، این افراد متخصص نسبت به زمانی که میذارن برای اون پروژه وقتشون ارزش داره و میتونه که به عنوان پول یا به عنوان سرمایه آورده شناخته بشه. بنابراین ما یه استخر یا یه پول داریم از افراد متخصص، افراد داریم که ایده میارن، میگن که ایده های مشترک چه کسایی میتونن که روی این ایده ها کار بکنن یا تمایل دارن روی این ایده ها کار بکنن. بعد میریم سراغ استاک آپشن که به جای اینکه دستمزد بگیرن، سهام اون شرکت رو میگیرن. و این مدل من ندیدم جای پیاده سازی بشه. اگر شما جای دیدید،
راستش تو این زمینه چرا شرکت زیادی هستن، اما کسانی که سینیور هستن، حرفه‌ای هستن، اکثرا قبول نمی‌کنن، مگر اینکه اون شرکت بسیار اعتماد داشته باشن و اعتقاد داشته باشن که موفق میشه. مگر یعنی هر وقتی که دارن میذارن میدونن که از بین میره و ترجیح میدن که دستمزد بگیرن، در کنارش بخش از سهامو هم به توکن بگیرن. الان اکثر شرکتایی که میبینیم اینطور هست که خب دستمزد واقعی اون فرد رو میدن، کنارش بخش کمی از سهامو هم میدن، حالا نه بسیار زیاد، ولی خب ریسک هست. کسان سهامدار اصلی دارن میکنن یا اینوستور اصلی که دارن سرمایه گذاری میکنن، چون وقتشون رو دارن کامل میذارن و دستمزد دریافت نمیکنن. اینوستور هم که خب دارن سرمایه میارن، در صورتی که شکست بخوره اون کار، اون زمان از دست میره، اون پول از دست میره.
پس اینجوری به نظر میرسه که تناسب بین دستمزد و سهام شاید بشه که بالانسش کرد، یعنی افرادی که سنیورترن، حرفه‌ای‌ترن، بیشتر سعی میکنن که دستمزد بگیرن، شاید سهام کمتر، ولی افرادی که جونیورن شاید به دستمزد کمتری قانع بشن ولی امید به آینده داشته باشن که این سهامش رشد میکنه و اگر که رشد کرد پول بیشتری در آینده
گیره. به همین دلیله که اکثر اون شرکت ها به دنبال دانشجو هستن، دانشجوهایی که درسشون تموم نشده بیان شروع به کار کردن، انرژی زیاد دارن، وقت زیاد دارن، اکثرا مجرد هستن و از وارد یک رابطه یه زوجی نشه، بنابراین وقت زیاد میتونن بذارن، یعنی تا پاس از شب یا صبح زود هم به طور مدام میتونن کار بکنن و اون اشتیاقو دارن، چون همچنان یاد میگیرن و این چیزو دارن که اگه که زودتر نتیجه برسه یا اگه شرکت فروخته بشه، سهامشون بسیار از ارزشمند میشه. اما همونجوری که آمار معین میکنه، 90% استارتاپ بالاخره شکست میخورن، 10% باقی میمونن و همین دیگه. حالا اگه اجازه بدید، من چون آخر وقت است، یه مپ یه برپسی رو شروع کنم. شاید لازم باشه که یه جلسه دو جلسه توی این زمینه داشته باشیم. به طور خاص در مورد نرم افزار و شرکت نرم افزاری هست. توی دهه 80 وزارت دفاع آمریکا به این نتیجه متوجه شد که بسیار از پروژه‌های نرم افزاری در حال شکست خوردنه و شرکت‌هایی که شرکت نرم افزاری هم که شروع کار کرده بودن این اتفاق براشون بسیار می‌افتاد، چون که هنوز یک مدل منسجم و موفقی برای کار برای شرکت های نرم افزاری وجود نداشت. این بود که مؤسسه ای رو به وجود آوردن و ماحصل اون مؤسسه کتابی شد که در حقیقت حالا دنیا نرم افزار از نظر کوالیتی و کیفیت به دو بخش تقسیم کرد، قبل از خودش و بعد از خودش، و اون مفهوم مفهومی هست به اسم CMMI و کتابی که به وجود آورد از وات همفری هست که در حقیقت CEO IBM بود پیش از این، و کتابی که نوشت Managing the Software Process هست و مفهوم CMMI رو توی این کتاب معرفی کرد. اگه که فرصت باشه حالا توی جلسه بعد یا که یک جلسه به خصوص این قصد رو من قبلا داشتم که در موردش صحبت بکنم، و توی CMMI به شرکت ها این امکان رو میده که توی پنج لول مختلف با مدل سازی که داره انجام میده اونا کمک بکنه که از یک لول میشه گفت که خام یا هنوز آغازین شروع بکنه و توی هر لول پیشرفت بکنن به یک جای خاص برسن و نهایتاً برسن به لول پنجم CMMI. و بسیاری از شرکت های بزرگ در حال سعی میکنن که این مدل CMMI رو ایمپلمنت بکنن توی شرکت خودشون. از این پنج توی این پنج لول هر کدوم گفته میشه یک تا دو سال طول میکشه تا کامل استبلیش بشه، ایمپلمنت بشه و انجام بشه. بنابراین برای یک شرکت 5 تا 10 سال طول میکشه این قضیه، و خیلی شرکت نرم افزاری وقتی که میشنون 5 تا 10 سال میترسن، میگن خیلی زیاده، ما فرصت این کار نداریم، در صورتی که قرار نیست که برای مثال کار زندگیشون بذارن کنار و این کار انجام. این کار در حقیقت در کنار سایر فعالیت های شرکت انجام میشه که به هر حال همه جا حتی از بخش استخدام یا ریکروتینگ، مدیریت افراد و مدیریت پروسه نرم افزار شامل میشه. و بعد از اون بود که حالا بعد از اینکه اصلا آقای وات همفری رو پدر علم کیفیت نرم افزار میدونن، و بعد از اون بود که یک مدال شجاعت هم فکر میکنم گرفت از دست باراک اوباما، و بعد از اون هم مدل های دیگه ارائه شد و اینقدر این مدل موفق بود که از صنایع دیگه خارج از نرم افزار هم شروع کردن و از این مدل استفاده کردن، و به طور خاص برای مدیریت افراد یک مدلی هست به اسم The People Capability Maturity Model که به طور خاص در مورد مدیریت نیروی انسانی هست یه شرکت ها صحبت میکنه. این مبحث ها خب این هر دو موضوع بسیار مشکو وسیع هست. اگه که فرصتی پیش بیاد یک جلسه یا دو جلسه میتونیم در موردش صحبت بکنیم که فکر میکنم بسیار مربوط باشه به نقش به بحث موفقیت شرکت های استارتاپ نرم افزاری.
خیلی جالبه که کتابا رو به صورت هارد کپی هم دارید شما.
آره. حالا حقیقتش این کتاب چون کتاب قدیمی از من تونستم این ورژن یک شو پیدا کنم. بعضی از کتابا من اعتقاد دارم حتی اگه نمیخونید باید داشته باشیدش، چون که یک مفهوم یه معنی خیلی خاصی داره. مثلا این کتاب Managing the Software Process یک کتاب تاریخی میشه گفت در حقیقت توی کیفیت نرم افزار هست، و الان میتونم بگم قدیمی شده. من پیش از این وقتی که شروع کردم کتاب خوندن فکر کردم که خب یه سری به قول معروف میگن که یه سری بلا 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 هست، یعنی چیزایی که انجام نمیشه تو دنیای واقعی. اما بعد از میتونم بگم حالا حداقل توی سالهایی که توی کانادا کار کردم، توی 4 سال توی 5 سال واقعا به نتیجه رسیدم که این کتاب بر پایه علم هست، بر پایه و بعد علم دیگه قدیمی نداره. میدونید یک جورایی ممکنه که بعضی تکنولوژی‌ها پیشرفت بکنن و ما یک نگرش جدید داشته باشین نسبت به اون علم، اما همچنان کار میکنه. اون چیزهایی که اون مدل‌هایی که توی این کتاب در حقیقت داره CMMI داره پیشنهاد میشه همچنان کار میکنه، اما ورژن‌های جدیدی هم از یعنی خاصی رو به طور خواست از این CMMI برای صنایع دیگر معرفی کردن، یعنی متخصصین روش کار کردن و برای مثال برای شرکت هایی که روی اتومبیل کار میکنن، برای شرکت های نفساری که برای روی اتومبیل خودران کار میکنن، یک بندل جداگانه ای رو معرفی کردن. اون نامش از ASPICE هست، یک مدل دیگه هست ولی برگرفته از CMMI هست. یعنی نشون میده که همچنان این مدل کار میکنه، ولی ایمپلمنت کردنش و به روز رسانیش مهمترین بخش سرش بدون چیزی که تو کتاب آورده شده اینه که بیش از هر چیزی یک سپورتی منیجمنت لازم داره، یک مدیریت لازم داره که اعتقاد داشته باشه و تا آخر این کار پیش ببره. ولی خب بعض وقتا میگیم که یه شرکت شروع کن اونقدر سرشون شلوغه، نمیتونن تغییر بکنن، اینقدر بیزی هستن، پروسه‌هاشون رو پر ایراد انجام میدن، ریلیزاشون رو پر ایراد انجام میدن، به دست مشتری میرسونن، مشتری انجام استفاده میکنه، برمیگردن فیدبک بد میگیرن، سهامشون سقوط میکنه، دوباره از نوع اتفاق میفته تا زمانی که موفق بشن. حالا بعضی‌ها شانس باشون همراه هست، اون ایرادات اساسی نرم‌افزار دیده نمیشه. یعنی مثالایی هست که فکر می‌کنیم ازش صحبت کردیم که برای یک ایراد اساسی یک نرم‌افزار 10 سال تو نرم‌افزار بوده و کسی ندیده اونو، و وقتی ناگهان دیده میشه ضربه بسیار زیاد میزنه. یک تیم تخصصی کیفیت توی شرکت‌های نرم‌افزاری وجود نداره که تیمو همراهی بکنه. اینو من دیگه میتونم حالا به عنوان شاید حرف آخر بگم که شاید یک از دیگر از اشتباه بزرگی که تیمای نرم افزاری که اکثرا یک ایده رو پیش میبرن هم تکنیکال هستن، برای مثلا یک فردی که مارکتینگ بلد باشه به فردی که کار کوالیتی انجام بده بینشون نیست، وقتی که میخوام به سمتشون به سراغشون برن که کمی دیر شده، ولی بازم همچنان میتونن این امید به موفقیت داشته باشن.
من خواستم بگم دقایق پایانی آقا فرشادم که پیوستن، اگر که تجربه تو این زمین رو دارم بفهمم.
اول خیلی حرف هست. من از این کسایی هم که کلن از اول شروع کارم تو استارتاپ مختلف بودم، هنوز هم همین الانش هم هست، و این حرف که آقا میزن راجع به مارکتینگ آخر واقعا هست. یعنی من دیدم به اینه با تیمی بودم که فقط تخصصی گذاشته رو کار تکنیکال، بعد خواسته فاند بگیره داستان شده، و گاهی از اون برم با تیم بودم که بس تکنیکال رو میگفته فقط بزنیم بعد باره میگفتیم و بعد به اونجای رسیم دوباره نوشتیم. این یکی از این پوینت هایی بود که واقعا هر کسی که به نظر میخواد استارتاپ بزنه از الان باید بهش فکر کنه، و اگه آدم تکنیکالیه شاید بهتر باشه کوفاندرش آدم بیزنسمن باشه یا برعکس، مزیت و معایب داره این داستان، ولی خب واسه موفقیت خیلی پررنگ‌تر و بهتره. اینکه حالا بحث استارتاپ رو که مطرح می‌کنیم، واقعا یه چیزی ما تو تئوری می‌خونیم، همه کلا نرم افزار رو حالا مسائلی که می‌خونیم، مثلا نمونهش اینه که آقا هر نفری که کد می‌زنه کدش باید توسط یکی دیگه ریویو بشه، هر نفری که کد می‌زنه بعد که مرج ریکوست رو میده اگه کدش ریویو نشه باگ ایجاد میشه، حتما باید کد تست داشته باشه، تست تی‌دی باید داشته باشیم به عنوان اگه می‌خوایم خوب کار پیش بره. همه اینا بحث‌های تئوریه، ولی در عمل استارتاپ واقعا داینامیک بودن حالا هر چقدر که بیشتر بیشتر میشه، یعنی حداقل تجربه من تو جای مختلف از 5 سال پیش تا الان شتاب استارتاپایی که توشون بودم بیشتر شده، شاید من استارتاپایی که بودم شدیدتر شده کارشون، ولی الان استارتاپی تو جام و کار می‌کنم واقعا شدیده، و اینجوریه که گاهی اوقات ما از صبح فقط کارا رو فقط به اصطلاح باک می‌کنیم و بعدم بعد اگه وقت ما میدونیم که کدام باگ داره، میدونیم معماری که میدونیم باگ داره، ولی فعلا قبول کردیم که کد باگ دار بزنیم تا یه محصول رو دست بیاد. چرا؟ دلیل هم داره، چون واقعا خود اون مدیر استارتاپ، کسی که استارتاپ میزنه، خیلی از اوقات نگرش خودش هم به محصولش درست نیست. یعنی یه فرقی که شاید استارتاپ با یه کمپانی داشته باشه، درسته که استارتاپ کمپانیه ولی واقعا فرق میکنه از لحاظ کانسپت، اینه که کمپانی میدونه چه محصولی میخواد تولید کنه، به کی بفروشه، یکم دفینیشن مشخصی داره، ولی استارتاپ واقعا هیچ چیزی نداره. یعنی شما لحظه‌ای که شروع می‌کنی به کار، شاید 6 ماه بعد داری یه محصول کاملا متفاوت کار می‌کنی، که فقط ایده اولی اونجا بوده و اون پیوت کردن که تو استارتاپ هم خیلی مطرح میشه، دیست خیلی پررنگ. حالا اینجا یکم باز کانادا یه سری حمایت ها هست، هم از طرف دولت هم از طرف سرمایه‌گذار، اعتماد ها یکم بیشتره. ایران حداقل از چند وقت تا حالوش 3-4 سال پیش خیلی اوضاع استارتاپ ها بدتر بود، یعنی هم از یه حدی بزرگتر میشد، از یه جهت فشار میومد، از کوچکتر بودن، مشتری نداشتن، بعد بحث داد رانت اطلاعاتی و رانت بقیه چیزا هم که بودی چی پای نگیریم بهش. ولی الان داره شنیدم یه عده میگم بهتر شده، امیدوارم بهتر بشه کشورم، چون واقعا شریان اطلاعات هم شریانی هم که اقتصاد رو به حرکت درمیارن. هیچ همسه یه ستارتاپ شما توی شرکت کار نمی کنی. و کار کردم تو هر دوتاش و دیدم و دارم اینو میگم. و این نقش حالا یه مقداری بحث نقش CTO قلبه CTO ولی بیشتر وقت CTO که با تیم تکنیکال در تماس و واقعا مهارت و هنر رو کرد که بتونه تیمش رو تشویق کنه. من دیدم گاهی اوقات متوجه نیستم، مثلا یه صحبت میکنه متوجه نیست تیمو داره ناامید میکنه، فیدبک میده مثبت نیست و مثلا تیم حالا جون کنده یک رسیده به جایی. و خب من خودم دارم کار میکنم دیدم و افراد که آمدن خیلی حواسم هست که آقا طرف ناامید نشه، چایو کرده حس اپریشیتیدن داشته باشه. این حس هنر این که آقا افراد موتیویتد نگه تو استارتاپ ها خیلی پررنگ تر. استارتاپ ها مثل توپ یه چیز سبک هم، یه چیز خیلی راحت با یه باد تکون بخورن. اگه یه حرف یو بزنه میشه یه حرفی اسپرینت کلن به همه از تیم ناامیدن و از اون بر با یه انگیز با یه چه میدونم با یه مسئله خیلی کوچیک تشویق خیلی جالب شاید همه امیدوار میشن. این شاید شرکت بزرگ اینقدر پررنگ نباشه. من شما هیچ وقت دوستان مثلا میگم شما تو شرکت که 4 تا لول داره، 4 تا 5 تا بالا سر شما هست، هیچ وقت اون مدل رد پنجم نمیاد به شما بگه دست در نکن. اگرم بگه شما حسی نداری چون باش در تماس نداری. ولی تو استارتاپ تو معمولا یه کالا وان آن وان استیو داری، هفته یه بار میبینی، حالا وان آن وان نداشته باشی حداقل یه گروپ میتینگ داری هم میبینی و این خیلی رابطه سنگین چیزی که تو شرکت بزرگ ممکن نیست. واسه همین CEO با یه تعریف شاید بتونه خیلی اثر رو جابجا کنه، یا حتی مثلا با یه گیفت کوچیک. اینا خیلی نکات ریزیه که واقعا من خودم یه زمانی باورم نمیشد، ولی الان که یکم حالا اومدن یه لایه اومدن تو منیجر ولی چند نفر زیر هستم اینا حس میکنم و واقعا هم سخت واقعا این طرف حواسش هم به کد کوالیتی باشه، کسی کد بد زد مثلا بهش حرفی نزنه، کسی کم کاری کرد چالش ایجاد نکنه، گروه با هم نریزه. خیلی پارامترهای زیادیه و سخت دادم در لحظه هم و همه اینا باشه، ولی خب هنر یک جاد PM خوبی دونه یه سیتوی خوب همین.
خیلی عالی، مرسی. حالا تو بحث سرمایه گذاری و بحث به صلاحات استارتاپ همینجوری که فرمودید یه خورده احساسی هست شرکت ها، چون که معمولا یه ذره جوانترن، افراد ارتباط مستقیم دارن، شاید هم یه ذره بیشتر به اقتصاد رفتاری توی استارتاپ ها بیشتر کاربرد داره. به این فکر میکردم که شاید بشه یه پلتفرمی ساخت برای خیلی از استارتاپ هایی که تو دنیا هستن که افراد بتونن که ایزی کام ایزی گو باشن، یعنی به مدت کوتاهی حتی وارد اون استارتاپ بشه، شرکت بشه، اثرگذاریش رو انجام بده و خیلی راحت هم بتونه که خارج بشه، ولی به مقداری که توی اون شرکت اثر گذاشته یا رو اون محصول اثر گذاشته سهامش همیشه براش حفظ بشه. یعنی اگر که 5 سال دیگه 10 سال دیگه هم اون شرکت خیلی رشد کرد، اون سهام اون شخص که در چندین سال گذشته اثر مثبتی داشته همچنان حفظ بشه. کارتا اینا خیلی جای بحث داره و میره روی طراحی پلتفرم. ولی حالا توی جلسه آینده فکر میکنم که روی بحث CMMI یه خورده بیشتر شنونده باشی. منم یه مقدار تحقیق میکنم که این استانداردهای نرم افزاری که به استانداردهایی که شرکت‌های نرم افزاری میخوان خرید و فروش بشن چه چیزایی هست، چه چیزایی رو باید داکیومنت بکنن و چه قواعدی رو باید رعایت بکنن.
من دو تا نکته بگم. یکی این که CMMI اگه قرار به صحبت بش باشه، چون که به صورت پادکست میشه ولی سخته، چون که من اسلاید دارم، من مثلا چندی ما پرزنت کردم اسلاید دارم، به صورت پادکست هم میشه حالا صحبت کرد ولی بیشتر ویدیو باید باشه اون دیده بشه اون کارتون. دوم این که اتفاقا CMMI رو ما داریم برای اکویزیشن. در حقیقت CMMI وجود داره برای پروسه خرید، خرید یک شرکت دیگه، و این خودش یک مفهومه، یعنی یکی از نقاط جهش CMMI بود زمانی که این مدل معرفی کرد و خیلی مورد توجه قرار گرفت. برای همین است که به اکثر شرکت‌های استارتاپ توصیه میشه که اصلا ابتدای کار وقتی که دیگه ایدهشون گرفت و فهمیدن که الان میخوان کار بکنن، از همون سال اول شروع بکنن به اپلای کردن مدل لول با لول. چرا؟ چون که میگن حالا بذاره تا باشه، ولی اینقدر طولانی میشه که بعضی وقتا شرکت دیگه موفق هست و قراره که فروخته بشه، زمانی که CMMI ایمپلمنت شده باشه و برای مثال شرکت روی مچوریتی لول برای مثال 3 باشه یا 2 باشه، اون شرکت خریده میبینه که بله اینا کار کردن، اینا الان رو مدل 2 روی لول 2 هستن، روی لول 3 هستن، 6 سال قبل جلو هستن، خیلی عالیه، و این قیمت شرکت رو میبره بالاتر. اونا یک هزینه تقریبا کمی انجام میدن، بیشتر اون هزینه خود مدل رایگانه، میشه کتابشو خرید یا مدل رو دانلود کرد، هزینه اپریزال داره، هزینه ترین کردن کارمندان هست که میشه که هزینه بسیار بالایی نیست، ولی وقتی که به ثمر برسه ارزش شرکت به این دلیل خیلی بالاتر هست. یعنی و اون شرکت اگه قرار باشه خریداری بکنه، دو تا شرکت که خیلی شبیه هم هستن، اون شرکتی که CMMIش اپلای شده باشه براش اشتیاق بیشتری داره، چون که دیگه نمیخواد از ابتدای کار الان شروع کنه همه چیز رو داخلش دوباره از نو شروع بکنه، و چون که یک جورایی بر انسان ها روی اون تغییر میدونید چجوری بگم مقاومت میکنن، و همیشه به این سادگی هم نیست که شما یک نفر سینیوری که سالاتون شرکت کار کرده الان بهش بگی که الان باید اینجوری کار بکنی، الان کد باید اینجوری باشه، الان این تستا از کار باید داشته باشی، خودت باید استاندارد باشه، این داد وجود داشته باشه، هر 3 ماه یک بار با پسورد نمیدونم اکانت باید عوض بکنی، و خیلی چیزای دیگه. بعد اینا اینقدر زیاد میشه که اینا اصلا مقاومت میکنن و میگم بهتره که از همون ابتدای کار این اتفاق بیفته.
حرفتون دقیقا درسته، اینو من به اینم دیدم مقاومتی که میگین، و اینکه شرکت از اول باید بدونه که آیا واسه فروش میخواد برنامه‌ریزی کنه یا نه، یا خودش باید هویت مستقلی داشته باشه. اینم خیلی میتونه به استارتاپ کمک کنه.
خیلی عالی، مخصوصا اینجا که اکثر شرکت ها میرن برای فروش، یعنی یه مقدار که بزرگ میشن شرکت های بزرگتر میان میخرنشون.
فرصت شد جلسه در مورد قضیه استارتاپ المنت ای آی مونترال هم صحبت بکنه که استارتاپ موفق بود، 2016 شروع به کار کرد، دوتا از بزرگترین کسایی که نام بزرگی داشتن توی ای آی جز مؤسسین بودن، کوفاندرها بودن، ولی موفق نبودن، انگار که قرار بود فقط شرکت رو بفروشن. 2020 فروخته شد با قیمت میشه گفت نازل به 350 میلیون دلار، در صورتی که هزینه هایی کرده بودن، بالاخره آی پی آی هایی که داشتن، چیزی که ثبت اختراع کرده بودن، قیمتش یعنی ازش بیشتر بود، اما 350 میلیون دلار فروخته شد. و میگن که شرکت که اینو خرید اگه اشتباه نکنم سرویس ناو از امریکا برای استفاده از کارمندان اینو خرید، یعنی یک نوع اکیوزیشن بود که دیگه پروسه استخدامو دیگه انجام نداد، چون پروسه استخدام بسیار هزینه بر، زمان بره، و برای اینکه یک فرد مناسب پیدا کنن این شرکت خریدن که از نیروهاش استفاده بکنن و از اون آی پی اش، ولی خب سرویساش کامل فکر میکنم از بین رفت. یعنی یک بمب خبری بود اتفاق، یعنی بین تمام استارتاپایی که تو مونترال بودن همه از صحبت میکردن، از شرکتای جاستین ترودو هم نسبت بهش خیلی موفقیتش خیلی امید داشت، بازدید کرده بود سرمایه گذاری، فکر میکنم دولت بالاخره خود دولت لیبرال 1 میلیارد دلار در سال داره برای استارتاپ توی مونترال داره سرمایه گذاری میکنه و بخش بزرگی از هزینه ریسرچ رو میده، 80-90% هزینه ریسرچ رو در حقیقت دولت داره میده، از طریق شرکت به پرداخت میکنه به کارمندان. بالاخره انتظاری دارن که این جهش شروع بشه، چون انتظار داشتن که مونترال تبدیل بشه به قطب هوش مصنوعی امریکای شمالی، و این اتفاق هم فکر میکنم احتمال زیاد بیفته. البته با وجود اتفاقات که 2 سال اخیر افتاد، یک ذره سختی خورد این صنعت و عقب نشینی کرد، بار دیگه اون سیلیکون ولی تو امریکا داره دوباره رشد خود شدن نشون میده، یه خورده موتور عقب افتاد.
اتفاقاتی منظور
میبرد به خاطر کووید، به طور خاص کووید و هم به دلیل خب کووید بالاخره تعطیلی ریموت ورکینگ بود، تعطیلی شرکت ها بود، ورشکست اعلام ورشکستی شرکت ها بود، چون که میدن اگه اعلام شکستی کنه برشون به سود داره تا این بخوان اعمال بده، که اون شرکت اعلام ورشکستی کردن، شرکت دیگه رو ثبت کردن، باز از همون افراد استفاده کردن، یه سری این کار اتفاق افتاد و برنامه های بنزی که شده بود کلن این کووید آمد یک تنه کنفرکون کرد دنیا رو، همه رو قاطی کرده که یعنی همه رو از بین برد، همه اون برنامه ریزی ها رو. ولی خب همچنان دولت کانادا این برنامه هاش هست که مخصوصا توی مونترال چون که هزینه های اپریشنال خیلی کمتره توی برای مثال توی خود کانادا نسبت به ونکوور آیلند، نسبت به تورنتو خیلی این هزینه ها کمتره، هزینه اجاره دفتر، هزینه دستمزد کارمندا که اینجا کار میکنن، چون که با هم نقل عمومی هم بسیار ارزون قیمت اینجا، بنابراین میشه گفت که شرکتی که اینجا یک دفتر داشته باشه در حقیقت هزینهش نصف هست، یک سوم هست نصف هست نسبت به فکر میکنم ونکوور، یک سوم یک چهارم هست نسبت شرکتی که تو امریکا هست، اونجا داره دستمزد میده، اونجا داره اجاره میده. و این اتفاق افتاد که خیلی از شرکت های امریکایی استقبال کردن و شروع کردن آفیس درست کردن، آفیس باز کردن توی مونترال. شرکت ویورک هم که فضایکار اشتراکی میذاشت یعنی اجاره میداد هم آمد، موفق هم بود، ولی خب ویورک خودش یک بالاخره اتفاقات درون سازمانی براش افتاد، نمیدونم ویورک هست یا نه یعنی که اعلام ورشکستگی کرد، اما خب شرکت های شبیه به اون هستن که دوباره دارن فضای اشتراکی اجاره میدن درآمدشون رو، مخصوصا فکر کنم دو سال به دلیل کرونا هم خیلی اثرگذار بود.
آره فضای کاری اشتراکی خیلی آسیب خورد، من خودم جایی که کار میکنم حالا یه جای مشابهیه و این دو سال قشنگ میدیدم که خلوت بود، از چند ماه 2022 الان خیلی شلوغتر شده نسبت به قبل.
آره یه جلسه هم بذاریم شاید در مورد تاثیرات کرونا بر صنعت نرم افزار صحبت کنیم و کار در حقیقت کار ریموت ورکینگ و این ایمپ هست.
آره خیلی بحث جالبه، مخصوصا که من یه توییت لینکدین پست می‌خوندم یکی از این رکروترا گذاشته بود، گفته بود که هر شرکتی که از ریموت در میاد به حضوری ما ریچ اوت می‌کنیم مهندس‌ها به انجینیراش و خوشحال می‌شیم که اینا از ریموت در میان چون خیلی استخدام از این طریق داره و اینم یه سطح عجیبه، فضای جدیدی که
اصلا قبل از این خیلی مطرح نبود. اشاره می‌خواستم بکنم به واترلو، به خاطر دانشگاه واترلو خیلی پتانسیل خیلی بالایی داره تو این زمینه، به حوزه نرم افزار هوش مصنوعی یکی از بهترین دانشگاه‌های کل کاناداست. اگر که نکته‌ای هم روی دانشگاه واترلو دارید می‌خواید بگید آقا فرشاد.
دانشگاه واقعا من خب اول مگی بودم اینجا، بعد مونترال بودم، بعد اومدم واترلو و واقعا خب فضا فرق با جت اختصاص بودن دوری یه سری دوره های اینترنشیپ خیلی خوبی داره، کسی بخواد بره وارد با اینداستری شد روی کردش کاملا اینداستریاله، واقعا فضا جالبیه، مثلا من که خوب یکم علاقه مندم بودم به اینداستری بیشتر، ولی خب تایتش گرژیت استادی اکادمی هست و یکم سخته که گریزی بزنیم به اینکه که سمت اینداستری ها. من پلن خودم این بود که بیام برم به سمت ریسرچر شرکت های مختلف بشم چون جاب جذابی هم، ولی رها از دانشگاه واقعا دانشگاه جذاب و میشه گفت شهر دانشگاه یه و گوگل دو تا شهر رو میگردنه، کیچنر رو گوگل میگردنه، واترلو رو دانشگاه واترلو و داره باز هم میگردن وقتی باز شده و حالا من نمیرم دانشگاه، میگم میرم فضای کاری اشتراکی داریم، فکر می‌کنم که به زودی هم حالا به 100% برگرد دانشگاه خوبیه.
خیلی عالیه. نه همین فضای به سال شهر واترلو که تحت تاثیر دانشگاه واترلو هست، کیچنر همینطور، حتی من چند تا دوست توی دانشگاه واترلو دارم که از اساتید خوب هستن و ایرانی های خوبی میدونم که توی دانشگاه واترلو فعالیت دارن، همین زمینه هوش مصنوعی و امیدوارم که برای فرصت بشه که از اون دوستانم دعوت بکنیم و این نتورکینگ اینجا صورت میگیره نسبت به کاری که دانشگاه قاتل رو انجام میدن تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن و این ارتباطات قوی تر بشه.
آره حالا یه چیزی هم دانشگاه قاتل یکی از نکات جالبی که داره حالا کشور خیلی ها ندونن مثلا چرا چون خیلی هایپ اطرافش زیاده ولی یک از دلایل اینکه این داره اینه که اکثر دانشگاه ها شما اگه در دوران تحصیلتون پتنتی ثبت کنید اختراعی ثبت کنید ازتون حق مالکیت میخوان درصد میخوان رو توجه به قوانین دارن. با واترلو جز دانشگاهی که شما هر چیزی که ثبت هر اختراعی هر محصولی که ثبت کنین کاملا آی پی به اسم خودتون آی پی کنین و این خیلی باعث شده گسترده بشه. مثلا خیلی ها تزشون رو میرن محصولی میزنن و دانشگاه هیچ درصد نمیده و این خیلی انگیزه شده به خاطر اینکه افراد تزایی برمیدارن که واقعا منجر محصول برخلاف خیلی دانشگاه های دیگه ای که خب شاید طرف دانشگاه مثلا 10%, 20%, 1% میخواد و طرف میگه خب که من ایده اصلی مونه میارم توی درسم تو کارم و هم ایده مثلا میسوزه هم بعضی مدت و هم این که خب دانشگاه بسوزه میسه. ولی این یه بازی وین وینی بوده که اینجا ایجاد کردم و به نفع.
آره خیلی عالیه این. حتما اطلاعات بیشتری را تو این زمینه بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم و مخصوصا تو زمینه پتنت خیلی به نظرم ارزش داره که مقایسه بکنیم دانشگاه‌های مختلف ها با هم. حالا مگیل که یکی از بزرگترین دانشگاه هاست، دانشگاه بریتیش کلمبیا، دانشگاه تورنتو، یونیورسیتی آف تورنتو، مقایسه بکنیم که چه کارهایی انجام میدن و چه خدماتی تو این زمینه دارن و اکسلریتورها و انکوباتورهایی که تو این زمینه دارن چه جوری هست. خیلی عالی، خیلی خیلی ممنون از همگی. خدا
شبتون بخیر.
دوستانی که در این گفتگو همراه بودند شریف یزدیان، مهدی شکویی، محمد نادی، محمد امینفرد و فرشاد کاظمی بودند. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bidar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bidar.ca ببینین و بشنوین. تا پادکست بعد، خدا نگهدار.